لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
ساعت 15:03 بعد از ظهر و دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه زنده مجله کشاورزی.
پسته ایرانی که در جهان شهرت و در برخی نقاط جهان ایران را به
قانون کاربری اراضی، تغییر کاربری بدون مجوز که تداوم و
اسدی از آب‌های مصرفی در حوزه کشاورزی استفاده میشه که با ساخت کنتورهای هوشمند سعی شده تا مدیریت
هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در مجله کشاورزی. کاری از شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم مجله کشاورزی رادیو اقتصاد. یک شنبه 20 آبان ماه سال 1403 در خدمت شما هستیم با مجله دیگر و تازه ترین شماره از رادیو اقتصاد در حوزه کشاورزی. امیدواریم که فرصت داشته باشید که ما رو همراهی بفرمایید. که امروز روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه هم هست. امیدواریم که همواره ممارست داشته باشیم در حوزه علم و دانش و آگاهی و هر روز آگاهیمون، دانشمون رو نسبت به خیلی از مسائلی که در حول حواشی ما میذاره بالاتر ببریم، به خصوص اون موضوعی که حالا به زندگیمون مربوطه، به شغلمون مربوطه، به کسب و کارمون مربوطه. ما هم در این برنامه سعی میکنیم که دانش شما رو در حوزه کشاورزی افزایش بدیم. امیدواریم که موفق باشید. اما امروز چه داریم برای شما؟ صفحه اخبار کشاورزی خانم مهدوی آخرین اخبار کشاورزی رو به سمع شما میرسونن. در صفحه اصلی به جشنواره ملی زرشک در خراسان جنوبی میپردازیم، در مورد تولیدش، صادراتش صحبت میکنیم. در صفحه کشاورزی و کسب و کار باز هم راجع به کسب و کارها در حوزه کشاورزی با آقای دکتر گلافرا هم کلام خواهیم شد و استفاده میکنیم از محضرشون. در صفحه بیشتر بدانیم به موضوع بذر مرتعی میخواییم بپردازیم، ببینیم که وضعیتش چگونه است و راجبش بیشتر بدونیم. و در صفحه جهش تولید پای صحبت تولید کنندگان، بهره برداران در حوزه کشاورزی میشینیم و از مشکلات و چالش هاشون مطلع میشیم که این صفحه برای ما خیلی مهمه، چرا که امیدواریم مسئولین شنونده این بخش و این صفحه باشند. خازانه، از شما شنونده های محترم مجله کشاورزی تقاضا داریم که ما رو تنها نگذارید، با ما در ارتباط باشید. اگر که به موضوع کشاورزی علاقمندی، شاید خودتون کشاورز باشید یا اینکه بهره بردار یا سرمایه گذارین توی این حوزه، یا اینکه نظری دارید یا اینکه دل در گرو موضوع کشاورزی دارید، حتما نظرهای خوب خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید، به خصوص راجع به موضوعی که به روز داریم صحبت می‌کنیم یا هر موضوع دیگری که دوست دارید با ما در میان بگذارید. فقط راجب کشاورزی باشه. 30036 37 لطفا بفرمایید اسمتون و همینطور از کجا شنونده ما هستید. بله، آرم موسیقی بخش خبر، صفحه خبر که همیشه خانم مهربان مهدوی زحمتشو میکشن. خانم مهدوی سلام، روزت بخیر باشه، خسته نباشی، خوش آمدی.
عرض سلام نوکام نوازنی عزیز خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، هستتون بخیر باشه.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خب نوازنی، خبر اول امروز درباره درآمد کشورمون هستش از تولید و صادرات انار که مدیر کل دفتر میوه های جمع‌سیری وزارت کشاورزی امروز این خبر رو اعلام کرده.
بله.
و گفته که درآمد کشورمون از صادرات انار به 17 میلیون دلار رسیده. خانم جلیلی مقدم گفته که صادرات 36 هزار تن انار در سال زراعی گذشته برای کشورمون رقمی حدود 17 میلیون دلار درآمد داشته و در واقع این یک عزاوری خیلی خوب برای کشورمون بوده، اما با توجه به ظرفیتی که توی این حوزه داریم این رقم کافی نیستش و ما میتونیم به رقم‌های خیلی بالاتر از این در واقع رقم برسیم و تاکید کردن بر این که در واقع حمایت بشه از کشاورزا و تولید این میوه و صادرات اون برای اینکه به یک جایگاه قابل قبول در واقع دنیا برسه.
بسیار عالی. خبر بعدی؟
خبر بعدی درباره کشت گندم هستش که آقای هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران از 80% کشت گندم توی استانهای سردسیری خبر داده و گفته که مقدمات کشت گندم توی استانهای گرمسیری هم فراهم شده و کشاورزا توی استانهای شمال غرب و سردسیر همونطور که کردن خدمتون 80% کشت رو انجام دادن و باقی مانده کشت توی مناطق سردسیر و مرکزی تا پایان آبان ماه انجام میشه. آقای هاشمی با اشاره به اینکه از ابتدای سال زراعی کشت گندم از در واقع 2 میلیون هکتار فراتر رفته، گفته که برآوردها حاکی از اینه که امسال سطح زیر کشت گندم آبی و دیم به بیش از 6 میلیون هکتار برسه. ایشون گفته که اگرچه قیمت کتبت درصد افزایش پیدا کرده، اما کشاورزا درباره تأمین و تدارک کودهای ازوته و فسفات مشکلی ندارن خوشبختانه و انتظار میره که تولید کننده ها مثل سالهای قبل کود رو به موقع و میزان کافی مصرف کنن، چرا که این مسئله توی تولید نقش مؤثری رو ایفا میکنه.
بسیار عالی. و آخرین خبر؟
آخرین خبر خبری هست درباره خرما که رئیس انجمن خرما هم امروز یک گفتگوی داشته درباره آخرین وضعیت تولید این محصول و گفته که امسال 1,300,000 تن خرما توی کشورمون تولید شده. آقای محسن رشید فرخی گفته که ایران دومین تولید کننده خرما توی دنیا محسوب میشه و بنابر آمار ورودی سردخانه ها امسال همونطور که عرض کردم خدمتتون حدود 1,300,000 تن خرما توی کشورمون تولید شده. ایشون با اشاره به اینکه قیمت خرما توی مبدأ نسبت به مدت مشابه سال گذشته تفاوتی نداشته، گفته که قیمت کنونی هر کیلوگرم خرما توی مبدأ 80 تا 85 هزار تومانه. ایشون در واقع در ادامه صحبتاشون گفته بودن که سازمان مرکزی تعاون روستایی برای تنظیم بازار توی ایام پیک مصرف مثل ماه مبارک رمضان نیاز هستش که 200 تا 300 هزار تن خرما رو از باغداران با قیمت روز خریداری و ذخیره سازی کنن و در واقع با اشاره به اینکه 70% خرمای تولیدی توی داخل مصرف میشه و 30% صادر میشه، گفتن که صادرات سالانه خرما 350 میلیون دلار ارزآوری برای کشورمون داره که تا الان 20% از مجموعه 350 میلیون دلار خرما به بازارهای هدف صادر شده.
بسیار عالی. بله، خرما ایران رو خیلی طالب هستن، کشورهای همچون حوزه خلیج فارس و همینطور هند هم خیلی طالب خرما ایران هست. حالا انواع مختلف خرما فرقی نداره، از زاهدی، کبکا و حالا موردهای دیگه. خیلی متشکرم از شما خان مهدوی، روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدارت باشه.
خدا نگهدارتون. خدا.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
صفحه اصلی مجله کشاورزی امروز رو اختصاص دادیم به موضوع زرشک، اینکه اولا سومین جشنواره ملی زرشک در خراسان جنوبی برگزار میشه در آبان ماه و همینطور در مورد تولید این محصول با ارزش و درجه یک ایرانی میخواییم صحبت بکنیم و همینطور راجع به صادراتش. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مهندس داریوش سالمپور، مدیر کل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت باغبانی جهاد کشاورزی. آقای مهندس سالمپور سلام و عرض ادب، روزتون بخیر باشه. به مجله کشاورزی رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم نوازنده و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
بله، خب من نوازنی هستم. خواهش می‌کنم، بخاطر اینکه موضوع فامیلی من سخته، اشکال نداره. خب عرض کنم خدمت شما که آی مهندس بفهمید که امسال وضعیت زرشک چگونه بود، چقدر محصول داشتیم، آیا تولید کننده ها راضی بودن، الان جشنواره در حال برگزاریه.
خدمتتون عرض کنم که محصول زرشک به عنوان یکی از محصولات مهم و راهبردیه به خصوص استان خراسان جنوبی که کتب تولید زرشک بیدانه دنیا هم هست، ما از حدود 27 هزار هکتار باغات زرشکمون امسال بیش از 125 هزار تن زرشک تر برداشت شده و وضعیت تولیدمون امسال الحمدلله خوب بوده با تلاش باغداران عزیز و پیگیری همکارامون تو جهاد کشاورزی.
و جشنواره هم که داره بر حال برگزار میشه و
تولید
کننده ها حضور خوبی داشتن.
بله، دومین جشنواره ملی زرشک یه رویداد اقتصادی فرهنگیه که برای شناساندن بهتر محصول و همینطور فرصت دیدار چهره به چهره فعالان هم تولید کننده و هم تجار و بازرگانان و همه واحدهای صنعتی این جشنواره ها برگزار میشه که نقش مهمی هم در رشد و توسعه اقتصاد استان داره. برای محصول هم خیلی خوب بوده.
بله،
الحمدلله. ما به نحوی که مثلا آمار 10 سال گذشته رو مرور میکنیم در مورد صادرات زرشک، همیشه این روند افزایشی و روبروش بوده، از 220 تن در سال 93 به 750 تن در سال گذشته رسید با ارزش 840 هزار دلار. 6 ماه اول امسال ما 330 تن زرشک صادر کردیم به ارزش 500 هزار دلار که هم از نظر وزنی 51% رشد داشته، هم از نظر ارزشی 112% رشد داشته.
بله، عرض کنم که ظاهرا جشنواره همزمان در چند شهر برگزار میشه و حالا این محصولات در برج میلاد هم ظاهرا اونجا هم نمایشگاه هست و عرضه میشه. مهمترین دستاورد این جشنواره چیه؟ حالا شما اشاره فرمودید که حالا تولید کننده ها همدیگر میبینن، تبادل نظر میکنن، حالا اون کسایی که خریدار هستن میان قرارداد می‌بندن برای خرید، چه بسا صادر کننده ها میان قرارداد می‌بندن برای صادرات و راجع به موضوعات صحبت میکنن. خیلی خوبه، جشنواره های این مزیت و این خوبی رو دارن. تا الان چگونه بوده؟ راضی کننده بوده؟ تولید کننده ها تونستن سرمایه‌گذار پیدا بکنن، صادر کننده پیدا بکنن و اون قیمت که میخواستن رو بفروشن؟ احتمالاً قیمت ها هم بالا رفته دیگه آقای مهندس.
بله، ببینیم خدمتتون عرض کنم زرشک بیدانه یه محصول خاصیه، مختص ایرانه و مختص استان خراسان جنوبیه، یعنی هیچ جای دنیا این محصول به این حجم و وسعت تولید نمیشه. 98% تولید زرشک بیدانه دنیا در استان خراسان جنوبی اتفاق میفته، شهرستانهای پیرجند و درمیان و سربیشه و قاینات و زیرکوه. یه محصول مونوپولیه که با توجه به شرایط اقلیمی و شرایط خاک اون منطقه و محدودیت‌های آبی که داریم و محدودیت‌های بارندگی داریم، یه محصول اهلی شده و بومی اون منطقه است.
بله.
دارای فواید زیادی هم خوراکی و هم دارویی هم صنعتی که ما تو این جشنواره پیگیری لازم هم کردیم برای توسعه زنجیره ارزش تولید و عرضه درشک و همینطور توسعه کشاورزی قراردادی، که با این کار هم بارگاه‌های فنی و بهداشتی درشک خشک‌کنی ساماندهی میشه، هم کشاورزا مطمئنن از تولیدشون که مصرف کننده اصلی با قیمت مناسب میرسه، و هم واحدهای فراوریمون فعال میشن برای بحث کنسانترو و آب درشک و شربت و مربا و هم درست. همه فراوریهای جانبی که درشک داره برای ایجاد ارزش افزوده.
بله. خب از اونجایی که حالا در منطقه ما همین حوالی که به حال شرق آسیا هست، کشورهای ایران و هند و چین جز سه کشور با سابقه تاریخی و خیلی طولانی در تاریخ برای تولید این محصول هستند، الان وضعیت صادرات ما چگونه است؟ حالا بین کشور هند و چین و نمیدونم شاید برخی از کشورهای دیگه هم حالا وارد تولید این محصول شده باشن حالا تو این چند سال اخیر، ولی این سه کشور از دیرباز در تولید این محصول فعال بودن. الان وضعیت صادرات چگونه است؟ راضی کننده هست؟ یعنی ما همچنان حرف اول رو در صادرات زرشک در منطقه میزنیم؟
خدمتتون عرض کردم زرشک انواع مختلفی داره. حالا زرشک دانه دار و اینا کشورهای مختلف به صورت اهلی و یا به صورت طبیعی در طبیعتشون روش میکنه، ولی زرشک بیدانه که ما داریم مختص ایرانه. 98% این محصول فقط تو ایران و فقط تو استان خراسان جنوبی تولید میشه. ارزش کل محصول زرشک تولیدی ما 115 میلیون دلاره که ما حالا با برنامه‌ریزی‌ها که شده حدود 1.5 میلیون دلار صادرات داشتیم و انشالله طی افق برنامه 10 ساله این حجم و ارزش بیشتر خواهد شد. خدمتتون عرض کردم.
بله. همچنان فکر میکنم که با این عدد و رقمی که شما اشاره فرمودید، اما هنوز هم بازرگانان راضی نیستن، صادر کننده ها راضی نیستن، میگن که ما بیش از اینها باید صادرات داشته باشیم در حوزه زرشک. الان مشکلات چیه؟ آیا مشکلات مهارت های صادراتیه آقای مهندس؟ بسته بندی ها هست یا مهارت های فروش هست؟ چون همه اینها مهمه به هر حال.
شعار جشنواره امسال زرشک این بود که زرشک خراسان جنوبی برای همه جهانیان. یعنی یکی از اهداف برگزاری این گونه جشنواره ها شناساندن محصول زرشک به دنیاست. این محصول هنوز به صورت تجاری و عمده به دنیا و بازارهای عمده صادراتی شناسانده نشده. الان کارهای خوبی شده هم در بحث بهره‌وری تولید، هم در بحث بارگاه‌های فنی و بهداشتی که این زرشک به صورت اصولی و بهداشتی فراوری و خشک بشه، و هم در بحث واحدهای فراوری بسته‌بندی و سایر صنایع جانبی که انشالله به اون نیاز مشتری در کشورهای مختلف پاسخ داده بشه. ما آماری که داریم بیشترین زرشک ما البته به 30 تا کشور داره صادر میشه از جمله اتریش و استرالیا، آلمان، امارات، ولی بیشتر آلمان و ترکیه خریداران عمده زرشک ایران هستن. از چه در خدمتون حدود از پارسال تا الان 6 ماه اول امسال 1.5 میلیون دلار ما صادرات داشتیم که انشالله این ظرفیت داریم که تا 10 برابر این هم روش کنه.
بله. آقای مهندس سالمپور، وضعیت صنایع تبدیلی ما برای این محصول، یعنی محصول زرشک چگونه است؟ چون به هر حال استفاده خیلی زیادی در دنیا داره، از انواع چاشنی ها گرفته یا شما اشاره کردید آب میوه و همینطور مزه های دیگر. الان وضعیت چگونه است؟ چند تا واحد تولیدی فعال هستن در فراوری محصول زرشک؟
واحد هایی که ما داریم بیشتر واحد هایی حالا بومی و محلی و سنتی بوده تا الان. بر اساس پیام وزیر محترم جادکشاورزی به جشنواره ملی زرشک امسال، ما مترصد این هستیم که از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و از فناوری های روز دنیا از جمله انجماد خشک و شیوه های نوین بسته‌بندی برای زرشک استفاده کنیم که این وضعیت بازارپسندی بهتری پیدا کنه، همینطور سلیقه و نیاز مشتری در بازارهای مختلف هم دیده بشه.
بله.
ما وایفای که داریم بارگاه های سنتی فراوری زرش تو استان زیاده، ولی وایفای نیمه صنعتی و مکانیزم در حال رشده که نزدیک 76 واحد هم تو استان فعال هستن.
چطوری اینا رصد میکنید آقای مهندس؟ میان مجوز میگیرن از وزارت جهاد کشاورزی؟
بله،
یعنی که چطوری پیداشون میکنید؟
از جهاد کشاورزی استان مجوز میگیرن و اخیراً ما دستور عمل ایجاد بارگاه های فنی و بهداشتی زرش رو ابلاغ کردیم که از طریق سامانه سماک متقاضیان خیلی راحت در یه فرایند تعریف شده درخواست ایجاد بارگاه فنی و بهداشتی زرش رو ثبت میکنن و پس از تایید و بررسی بهشون مجوز داده میشه.
بله. حالا در برنامه‌های گذشته ما با صادرکننده‌ها صحبت می‌کردیم، یکی از مسائلی که مطرح می‌کردن این بود که یکی از علل، حالا نمی‌خوام بگم عدم موفقیت، ولی اون نقطه‌ای که باید در صادرات ما باشیم با توجه به این محصول در درجه یکی که ما داریم اینه که حالا میان این زرشکا رو در انبارها و واحدهای مثلا بوجاری در معرض آلودگی میکروبی قارچی قرار می‌گیره، اینا رو انبار می‌کنن، بعد میان روش های نادرست اینا رو فراوری میکنن و خوش میکنن، و به خاطر همینی که ما نمیتونیم اینا رو اونطور که باید شاید با بسته‌بندی های درست صادراتشو انجام بدیم. گاهی میان این که حالا میگن خام فروشی، اینا رو دیگه به صورت عمده میفروشن بدون اینکه بسته‌بندیشو، و این میره تو کشورهای دیگه با بسته‌بندی های خیلی شکیل به چندین برابر قیمت به فروش میرسونن. آیا وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای، کاری، طرحی در این رابطه داره، یا اینکه کمک بکنه به تولید کننده ها که بیان این گونه به هر حال محصولشون رو ارائه بدن که سود بیشتری درش باشه، شکیل تر باشه و همینطور در واقع نام‌آورتر میکنه دیگه این محصول رو از جانب ایران برای کشورهای دیگه؟
ما هم در حوزه تولید یه سری برنامه‌های بهباقی و مدیریت بهینه باغات زرشکو داریم که بر اساس برنامه ریزی‌هایی که شده و طبق برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم پیشرفت به استان‌های و استان خراسان جنوبی ابلاغ شده. دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای هم بهره برداران و هم کارشناسان ایجاد کردیم. با همین جشنواره دو تا تفاهم نامه امضا شد، یکی برای ساماندهی زنجیره‌های ارزش زرشک و یکی هم برای کشاورزی قراردادی که ما تأمین اعتبار هم کردیم برای پرداخت تسهیلات به کشاورزی قراردادی زرش، چه سه تا بانک عامل هستن: بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون و با صندوق کارآفرینی امید از محل اعتبار تفسیر 18. همینطور دستور عمل بارگاه های فنی و بهداشتی زرشکو برای اولین بار ما 6 آبان امسال ابلاغ کردیم که انشالله فرایند هم تولید و هم برداشت و هم فراوری و نگهداری و خشک کردن و بسته‌بندی طبق فرایند فنی و اصولی و بهداشتی انجام بشه که هم نیاز بازار داخلیمون رو بتونیم پوشش بدیم و هم به بازارهای صادراتی راحت‌تر بتونیم محصول رو عرضه کنیم.
بسیار عالی. آقای مهندس سالم‌پور، شما خودتون استاد هستیم، به هر حال می‌دونید که زرشک خواص دارویی فوق‌العاده زیادی داره. آیا ایران تلاشی کرده که این محصول رو به حالا سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو معرفی بکنه به عنوان یک گیاه دارویی که اگر این گونه بشود چه بشود دیگه صادرات؟ اصلا چه بسا شاید کل ایران زیر کشت زرشک ببریم، باز هم پاسخگوی بازارهای صادراتی نخواهد بود. آیا چنین تلاشی شده از سوی ایران؟
تو این حوزه میگم وقتی بازار خودش تعیین کننده است که زرشک به 30 تا کشور جهان که عمدتاً هم کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای پیشرفته هم هستن صادر میشه، این خواص دارویی و خوراکی خاص این شناخته شده هست. ولی خب بر اساس فرمایش شما ما این اقداماتی که اول در حوزه زیرساخت خودمون انجام بدیم به یه مرحله برسیم که این قابلیت عرضه محصول رو به بازارهای دارویی و خوراکی دنیا رو داشته باشیم حتما این کارم انجام خواهیم داد.
خب حالا اگر که ما بخوایم تا حالا اون زیر ساختا رو انجام بدیم، شاید یک کشور دیگه بیاد این پیشنهاد بده،
چون به هر حال
چون به هر حال حجم تجارت گیاهان دارویی تا میگن تا سال 2050 با رشد 100 برابری به یه عدد باور نکردنی 5000 میلیارد دلار میرسه، و فکر میکنم بعد نیست ما هم زرشکو بگنجونیم در این گیاهان دارویی که سود بسیار زیادی برای همه ما داره. خیلی متشکرم آقای مهندس.
از نظر سطح و رتبه ما رقیبی نداریم برای درشک بیدانه.
از این نظر که خب
تماشای اتاق بازرگانی استان و اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم نخواد و در کنار اون وزارت جای کشاورزی
درست
برای بهبود و ارتقای محصول همیشه در دست پیگیری بوده و هست.
انشالله با امید خدا. متشکرم آقای مهندس داروش سالمپور، مدیر کل دفتر امور میوه‌های سنسری و خشک معاونت باغبانی جهاد کشاورزی. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خب شنونده‌های عزیز، همچنان با مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. ساعت 15:24 است. بریم به اتفاق صفحه جهش تولید در کشاورزی رو بشنویم.
باغ ذرت منه، از آب باران استفاده میکنم.
یکی از آیتم هایی که در طرح جهش تولید در دیمزارها ما به دنبالش هستیم بحث اجرای تناوب هست.
امسال 15 هکتار گندم دیم کشت کردم که در هر هکتار 3.5 تا 4 تن برداشت کرده.
خوشبختانه با توجه به بارندگی هایم که داشتیم، کشت کاملینا با کیفیت خیلی خوبی تا الان به وجود اومده.
کشت های دیمم بیمه کردم در قالب جهش تولید با تخفیفات هر هکتار 100,000 تومان.
امیدوار هستیم ضمن این که از تمام سطوح آیشمون استفاده میکنیم، رقم قابل قبول و چشمگیری در خصوص تولید محصول گندم و سایر محصولی که در طرح پیش بینی شده داشته باشیم.
جهش تولید در کشاورزی.
ما دو تا تر پارسال از طریق پارک نون فناوری فرستادم سامانه سیام معاملت رو نیسان آقا ریاست جمهوری. میگن آقا بوجه نیست. من زمان اول که شروع کردم به کار بلوک سیمانی از دانه 400 تومان گرفتم. الان اینجا میگن جفتی 36,000 تومان. کسی که یه چیزی تو مخشه مخواه پیاده کنه همون قمش پیاده کردن او ایده است. یعنی باید حرکایی کرده او چیزی که به قول من ایده ایده داره باید پیادهش کنه. اگه انجام نشه دچار ناراحتی روح روانی میشه. خدا واکی این حالا به مسئولین بگیم بابا. مگه عمر آدم چقدره؟
فرایند سخت جنگلکاری بدون حمایت‌های سازمان منابع طبیعی و فراهم کردن تسهیلات لازم برای فعالان این بخش شدنی نیست. آقای خاصعلی جلیلیان، مجری نمونه کشوری مدیریت منابع جنگلی زاگرس از استان کرمانشاه.
ما حدود 10 سال میشه 12 هکتار منابع ملی جنگل کاری کردیم. روز اول به ما قول دادن گفتن هکتاری 30 میلیون تومان هزینه میدیم. تا الان مثلا 2-3 میلیارد من عذاب درآمدم، هنوز 1 ریال به ما کمک نشده واقعا. الان میخوایم مثلا دوباره باز با هزینه خودمون دو سال قبل خواستیم نهال کش کنیم، منابع طبیعی نهال نداشتن. حقیقت ما هم بودجه ای نیست بریم به قول معروف نهال آزادی بگیریم. در رابطه با جنگل کاری مشکلات خاص خودمون رو داشتیم، باهاش هم دست و پنجه نرم کردیم و این مشکلات رو حل میکنیم. در رابطه باز با تولید، من خودم جزء مخترعینم. دستگاهی کشاورزی که قبلا از آلمان و برزیل و کشورهای اروپایی وارد میشد، الان خودمان طراحیم. دستگاهی طراحی کردیم که نه نمونه داخلی داره نه خارجی. از سال 92 من دنبال این طرحم 5-6 تا بانک ثبت نام کردم، هنوز 1 ریال وام به من ندادن. کارا رو همه انجام دادیم، بریم ضمانت بذاریم، میگن وام نیست. 5 سال پیش من شرکت ثبت کردم و تغییر کاربری زمین دادیم و بعد 3420 متر زیربنا بردیم برای تولید ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی. چون نزدیک 31 سال من با تعمیر و تولید ادوات در منطقه در بخش عمومی اسلام‌آباد سر کار دارم. الان زمستان هوا سرده، دنبال گازم. میرم شرکت گاز، میگه باید بری مجوز تأسیس، نه برابرداری. برابرداری خب آخر سر میدن. ما الان نیمه کاریم، درست از مثلا هوا سرده. الان به خاطر گاز نه نفت بهم میدن نه گاز بهم میدن. میرم شرکت نفت، میگن منطقه گاز کشیه. خدا وکیلی 4 سال گذشته من 4 بار سکته دارم. الانم خدا وکیلی تعادل را رفتن نداریم. کاش من یک کارگر بیکار بودم نمیرفتم دنبال تو بیم. خدا وکیلی همین الان تو شرکت 7-8-10 نفر اونجا مشغول به کارن، داریم کار میکنیم، ولی شرمنده همشون هستیم. بودجه خود نداریم، حقوقشون هم روزمزی میدیم، نبگم پای حقوق تامینش، چون براشون واقعا نمیصرفه. کسی نمیگه برای روزی 23,000 تومان کار بکنه. روزمزدشون هم میدیم ولی تواناییشون نداریم از بیمهشون بکنیم. حالا میگیم از اول اتفاقی بیفته، کاری بهشون بگیم که خدا نکرده اتفاقی نه، یه کار ساده ای. خدا وکیلی 5 سال ما اونجا رو کلنگزنی کردم، هیچ مسئولی نمیاد ادعیه رو روسا بگیر تا وقتی که سامانه خانواده ریاست جمهوری، هیچ کس به ما اصلا سری نمیزنه اینجا هستیم نیستیم چیکار کردیم مخواهیم چیکار بکنیم. با اینکه نمونه هم بودیم از آز تقریر نامه خدا وکیلی من نمیدانم چند تا تقریر نامه دارم، انقدر زیادن ها باور کن تو رو یکی به سامتو نیسته لوغ زرین واقعا میشه به یکی گیر آبی نهاری شامی چیزی ازش بخوری میشه سرمایه.
بله چالش ها بسیار، گلایه ها بسیار. امیدواریم که مسئولین صدای شما هموطنان عزیز زحمتکش که در حوزه کشاورزی واقعا تلاش میکنید با عشق و یک کار تخصصی است، کاری است که هر